کاری که شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی است. دوستان عزیز، دعوتو میکنم در ادامه همچنان با ما همراه باشید و مناظره امروز رو بشنوید که موضوع این برنامه خواستگاه‌ها و معیارهای گوناگونی و تنوع مدارس هست. تقدیم به شما عزیزان.
مناظره. مناظره علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز که در حال حاضر به هر حال ما رو میشنوند. این برنامه با موضوع خواستگاه ها و معیارهای گوناگونی مدارس و تنوع مدارس برحال موضوعی هستش که به عنوان مناظره علمی امروز انتخاب شده و به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، صدا بردار محترم خانم محمدی و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. در خدمت جناب آقای مهندس زرفشان، معاون سابق وزارت آموزش پرورش و معاون فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستیم. آقای مهندس، یک سلام و به هر حال عرض ادبی خدمت شنوندگان داشته باشید تا معرفی بقیه مهمانان هم در خدمتتون
باشم. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و حضرت عالی، و تشکر میکنم از تشکیل این جلسه.
خیلی خوش اومدید. ممنونم. آقای دکتر منوچهر فضلی خانی از مدیران عالی رتبه سابق وزارت آموزش پرورش، مدیر کل آموزش عمومی بودند و مدرس فعلی دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم.
بله، خیلی متشکرم. آقای محمد علی امیری، مدیر کل سابق مشاوره وزارت آموزش پرورش، مدیر کل سابق آموزش پرورش استان مازندران و محقق و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما کارشناس محترم و میهمانان ارجمند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کیومرث امجدیان، مدرس دانشگاه و مدیر پیشین وزارت آموزش پرورش.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتون، میهمانان عزیز و همه شنوندگان حاضر در کشور ایران زمین.
خیلی متشکرم. و اما آقای دکتر اسدالله جازی که به هر حال به عنوان چهره علمی و از هیئت علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در خدمتشون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم، خدا قوت میگم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید صحبت ها رو با جناب آقای مهندس زرفشان شروع کنیم. آقای مهندس، به هر حال شما زحمات زیادی رو برای آموزش پرورش کشیدید، واقعا هم در زمان مسئولیت شما به عنوان معاون وزیر در قسمت متوسطه در ارتباط با مدارس خاص یه توجه ویژه‌ای داشتید. من میخوام ببینم که اصلا این تعریف مدارس و گوناگونی مدارس و تنوع مدارس از نظر شما چی هست، چه خواستگاه‌هایی داره؟
عرض میکنم خدمتون که همطوری که مستحضر هستید، این تنوع مدارس به دلایل گوناگونی ایجاد شده. به همین جهت خواستگاه‌های متفاوتی برای مدارس وجود داره که خب هر زمان که مدرسه ایجاد شده با توجه به اون خواستگاه‌ها به اون پرداخته شده. از جمله خواستگاه‌هایی که میشه اسم برد بحث عدالت آموزشی است، یعنی این که ما بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که دانش آموزان در مناطق مختلف کشور بتونن به آموزش پرورش با کیفیت دسترسی داشته باشن. همون چیزی که الان در سند تحول هم در راهکار شماره 5 در واقع سند تحول آمده که دسترسی به آموزش با کیفیت با هم برای همه دانش آموزان باید فراهم بشه. ارتقای کیفیت آموزش معمولا یکی از این نکات بوده. پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان یکی از این شاخصها و معیارها بوده و این مدارس بر اساس همین معیارها تشکیل شدن. اما باید دید که آیا و البته یه پاسخگویی به نیازهای جامعه هم بهش توجه شده. باید دید که آیا در حال حاضر این خواستگاه ها وجود دارن یا وجود ندارن و آیا وجود این مدارس و البته گسترش این مدارس. در بخش قبل جناب آقای دکتر حجازی یه نکته ای رو اشاره کردن، اسم استانی رو هم بردن که بیش از 22 سال هست که این استان رتبه اول کنکور کشور رو داره. اما در همین استان که بیش از 40% دانش آموزان استان در مدارس حالا خاص اسمش رو بذاریم درس میخونن، مثل نمونه، مثل غیر انتفاعی و تیزهوشان، در این استان وقتی که شما مقایسه میکنید عملکرد دانش آموزان مدارس خاصشون رو در کنکور و در کیفیت یادگیری و نمرات امتحان نهایی با بقیه دانش آموزان یعنی مدارس عادی، میبینید که اون کیفیت آموزش به صورت برابر برای دانش آموزان فراهم نشده. یعنی اگر ما موفقیتی رو در یک مدرسه میبینیم باید ببینیم این موفقیت به جهت ایجاد عدم موفقیت برای دانش آموزان دیگه است یا نه. یعنی ما وقتی که میایم با جداسازی دانش آموزان برتر همه مدارس رو جدا میکنیم، وقتی 40% دانش آموزان یک استان در مدارس خاص هستن، یعنی ما اومدیم 40% از استعدادهای بالای دانش آموزان مدرسه رو از اون خارج کردیم بردیم یک جا. خب این 40% که به لحاظ عملکرد تحصیلی توانایی یادگیری بالاتر هستن، خب اگه تو اون مدرسه هم نباشن موفقن، به همین جهت ما با همین معیار اینا رو جدا کردیم. لذا این جدا سازی باعث شده که ما مدارس عادی دولتیمون رو از دانش آموزانی که میتونن موتور محرکه کلاس باشن، نمونه باشن، الگو باشن، به بقیه بچه ها کمک بکنن، یعنی یادگیری از طریق همیاری رو در درون مدرسه ایجاد بکنن، اینا از مدرسه خارج میشن. نتیجهش به هم خوردن عدالت آموزشی، به هم خوردن کیفیت آموزشه. یعنی اینکه این بچه هایی که میمونن کیفیت آموزشون کاهش پیدا میکنه و از دسترسی به آموزش پرورش مطلوب محروم میشن. لذا ما باید در واقع در این حوزه ورود پیدا بکنیم و بگیم که
آقای مهندس ببخشید تا این قسمت صحبت شما تموم نشده من میخوام وارد بشم، ضمن اینکه میکروفونا همه باز هست و برنامه مناظره است، میتونید به هر حال نظرات خودتون رو در همون آن بفرمایید. یه نکته رو ببینید، ما اگر منحنی هوش رو در نظر بگیریم و قبلش هم من اینو عرض کنم که مگر غیر از اینه که خاستگاه مدارس تیزهوشان بحث هوش هستش، خب یکی از علتاشون بحث هوشه، دانش آموزانی که بسیار باهوشن ما اینا رو باید مثلا به هر حال با برنامه‌های ویژه‌ای در نظر بگیریم. خب اگر چنانچه در اون منحنی هوش رو که نگاه می‌کنیم تقریبا می‌بینیم که 2% حتی کمتر از 2% از کل دانش آموزان از هوش بسیار بالایی برخوردارن، بهره هوشی خیلی بالایی دارن و کمتر از 2% هم بهره هوشی خیلی خیلی پایین دارن. خب چطوری در یک استان با توجه به صحبت شما و آقای دکتر حجازی 40% در مدارس خاص ما درس میخونن؟ خب این نشون میده که یک منحنی نادرستی هستش.
خب یه نکته ای که در یک دوره مدیریتی در آموزش پرورش پیش اومد در واقع این بود که تعریف در حال هوش عوض شد. این استاندارد جهانی که شما می‌فرمایید و منحنی نرمال یک اصله، ولی در یک دوره‌ای در واقع پوشش این نوع مدارس به جای مثلا 1.5% تا 1.8% به چیزی میانگین کشوریش بالای 4% رسید، 4.5%، اینم به جهت توسعه بیرویه‌ای بود که در این نوع مدارس اتفاق افتاد و مدارس رو از مأموریت و کار کرده اصلی خودشون و تعریف علمی که داشتند خارج کردن. گفتن آقا این یعنی چی که مثلا فقط یه تعداد دانش آموز هر کی میخواد بره مدرسهشون بره. و به همین جهت هم ما با مشکلات زیادی، من اون سالها خاطرم هستش که برای اولین بار در شورای عالی آموزش پرورش در کمیسیون معین که حالا شاید آقای فضیخانی هم خاطرشون باشه، ما با این نکته مواجه بودیم که سازمان استعدادهای درخشان درخواست آورده بود که اجازه بدید دانش آموزانی که شرایط ادامه تحصیل رو از دست دادن یک سال دیگه در مدرسه بمونن. یعنی دانش آموز نتونسته اون حداقل های استمرار در حضور در مدرسه رو کسب کنه. چرا؟ چون ما اومده بودیم دانش آموزانی که دانش آموز تیزهوش نبودن، یعنی جزء اون 1.5 یا 1.8% نبودن رو هم وارد کردیم، روش آموزشمون رو تغییر ندادیم، انتظارات رو تغییر ندادیم، محتوا رو تغییر ندادیم. خب این بچه معلومه که با اون روش نمیتونه ادامه بده و نمیتونه حداقل رو کسب کنه، پس باید بیاد مثلا فرصت بگیره برای این کار. من خاطرم هست با نمایندگان مجلس رفته بودیم به یکی از استانها، رفتیم داخل یک مدرسه استاد درخشان، یه ولی مطرح کرد که بچه من هر روز توی خونه میگه من نمیخوام این مدرسه برم، در حالی که قبلش همه دارن سر و دست میشکنن وارد بشن. گفتم چرا؟ گفت آخه من این کتابی که اینجا تدریس میکنم متوجه نمیشم. یه ولی دیگه گفت بچه منم همینطوره. من به معلم گفتم، معلم ریاضی بود، گفتم که میشه کتابتو بدی و اون جزوه تکمیلیت رو. به اولیا دوتا رو نشون دادم، هم کتاب درسی عمومی رو و هم جزوه تکمیلی رو. گفتم بچه هاتون کدومش رو متوجه نمیشن؟ کتاب درسی عمومی آموزش پرورش گفتن، نه تکمیلی رو. ببینید دانش آموزی که در یادگیری ریاضیاتی که برای کل کشور نوشته شده دوچار مشکله، راه پیدا کرده به مرسی استعدادهای درخشان. لذا این به دلیل انحرافی بود که اتفاق افتاد. و یه نکته ای که همه اکثر وزرا با اون مواجه هستند، تأمین منابع مالی برای اداره آموزش پرورش. لذا وقتی که تیزهوشان در واقع توسعه پیدا میکنه و شهریش 50% مدارس غیر دولتیه، یعنی ما مدرسه پولی رو توسعه دادیم، یا وقتی نمونه دولتی رو توسعه میدیم و بعد برای اون هم شهریه در نظر میگیریم، یعنی مدرسه پولی رو توسعه دادیم، وقتی هیئت امنایی رو توسعه میدیم و برای اون هم شهریه میذاریم، یعنی مدرسه پولی رو. لذا یکی از نکاتی که انحراف ایجاد کرده، جایگزین شدن یک خواستگاه پنهان به جای خواستگاه اصلی است، و اون هم تأمین منابع مالی برای اداره مدارس کشور است.
آقای مهندس، شما نکته خیلی خوب رو اشاره کردید، ولی ما تو همین برنامه رادیو گفتگو در مورد همین موضوع با دوستان مختلف دیگه هم برنامه داشتیم. یکی از این دوستان در همون زمانی که شما یک اشاره کردید، البته نگفتید چه زمانی، و من و بقیه مهمانان متوجه شدیم که یه دفعه 2-3 برابر شد مدارس خاص ما، ها یک نفر که مدافع اون زمان بود اشاره میکرد که ما دیدیم مثلا هوش دیگه به عنوان عامل انتخاب دانش آموزان نیست، اصلا فقط تست زنی هست و متقاضی هم زیاد داریم. مثلا برای یک مدرسه‌ای که 100 نفر گنجایش داره میخواد بپذیره، بیش از 1000 نفر با معدل خیلی خیلی بالا شرکت میکنن. ما اومدیم خب گفتیم چرا سایش ندیم، اومدیم دیدیم که ظرفیت رو داریم، ما انجام دادیم. خب این خودش هم میشه با توجه به خواستگاه باید تغییر و تنوع ایجاد بشه دیگه. به نظر شما مشکلی هستش؟
خب این که خیلی دفاع بدی بوده، حالا من نمیدونم کی همچین دفاعی رو کرده. یعنی ما تابلوی یه مدرسه رو میزنیم، مدرسه تیزهوشان، بعد تیزهوش هم با تعریفی که شما فرمودید رو منحنی نرمال، میگیم اون 1.5 تا 1.8% که در سمت راست منحنی قرار دارند، بعد دانش آموز عادی رو میفرستیم بدون اینکه تابلو رو عوض کنیم. تابلو جهتگیری مدرسه رو نشون میده، میگه من تیزهوشانم، تیزهوشانم یعنی اینکه 1.5% دانش آموز باید بیان اینجا، محتوای من فرق میکنه، من علاوه بر کتاب درسی یک کتاب مکمل دارم، روش آموزش من فرق میکنه، آزمون های من متفاوته. خب ما اگر اینا رو عوض نکنیم، خب اگر میخواستیم مدرسه رو توسعه بدیم، چون همین استدلال رو برای مدرسه نمونه هم داشتن، یعنی یه سیاستی اعمال میشد و با فشار هم اعمال میشد. حتی یکی دو استان که این سیاست رو اعمال نکردن توبیخ شدن مدیرانش، به دلیل اینکه بگن آقا این مدارس در اختیار افراد بیشتری باشه. البته پشتش همون نکته بود که من از کردم، اون خواستگاه در واقع پنهان بود، اما ظاهرش این بود که آقا خب حالا که از اولیا بیان، وقتی که اولیا میان با تعاریف و مغایرت داره، یعنی مدرسه اصلاح درخشان اساسنامش میگه که چه دانش آموزی باید بیاد، مدرسه نمونه توی آیین‌نامه مدرسه نمونه میگه استعدادهای برتر باید بیان، نه اینی که همینطوری دروازه داریم هر کی که خواست بیاد.
خیلی متشکرم.
اگر اینطور شد پس باید تابلوها رو عوض کنیم، عنوانها رو عوض کنیم، بگیم ما یه سری مدرسه داریم از اولیا پول میگیرن و اینا وارد میشن.
اون عناوینم عوض شد دیگه، مثلا تیزوشان شد علامه هلی یا سمپاد.
حالا از آقای اسمشون بود
فضلی خانی من میپرسم، آقای فضلی خانی صحبتی که آقای مهندس سرفشان داشتن که به هر حال مدارس تیزوشان واقعا برای باهوشا هستش، به نظر شما الان باهوشا تونستن وارد بشن یا نه اونایی که تونستن خوب تست بزنن؟
خب ببینید، توضیحاتی که آقای مهندس سرشان دادن اصلش من قبول دارم، منتها چند تا ابهام اینجا وجود داره. یکی از این ابهام‌ها اینه که اگر ما این جداسازی در حد استقرار را من قبول دارم، نه اون توسعه را، همون حدی که قدیما یادتون هست نمونه ها رو در مناطق محروم داشتیم، تو تهران مناطق 17 19 نمونه داشتیم، در حد استقرار اگر بخواد حس بشه، سوال من اینه آیا معلم ما در مدرسه عادی میتونه این دانش آموز برانگیخته کنه یا میندازه از کلاس بیرون؟ طرح شهابی که الان اجرا میشه، منم توفیق دارم سالها از دبیر علمی این کمیته هستم، دارم اینجا عرض میکنم که در خیلی از مدارس عادی این بچه با استعداد میگه آقا زیاد سوال میکنی، یا دیگه سوال نکنن این سوالا، این سوالات از کجا در میاری این سوالاتا؟ پس چون معلمان عموم ما مهارت کافی برای برانگیختن و توسعه این آدمای کم و تعداد کم رو ندارن، ما میاییم میگیم استرارن شما بیایید این مدرسه و این مدرسه بنامون اینه که معلم بیاد باز این کار نکنه. من اونجا هم نقد دارم. سوال من اینه آیا کسی که استعدادی در یک حوزه داره یا تیزهوش، ما استعداد بیشتر الان به کار میبریم، آیا باید حجم زیادی درس بهش داد یا حجم کم عمق زیاد؟ خب همه میگیم که بله حجم کم عمق زیاد. خب ما موقعی که میایم دانش آموزه میگیم این کتابا رو بخون به اضافه اینم بخون، به نظر من تیزهوش مغزش خالی نیست که ما پر کنیم، اتفاقا باید خالی نگه داریم، زیاد پر نکنیم که عمیق بشه.
اون تا یه سوالی شما کردید آقای فضلی خانی اگه از بنده هم سوال کردید، و اون این که خب یه دانش آموزی که تیز هوشه چه کار باید بکنیم؟ ببینید نظام تعلیم و تربیت موظف به پاسخگویی همه نیازهای دانش آموزان، نیازهای متنوعی که دارن، چه تیز هوش رو بگیم، یه دانش آموزی استعداد ورزشی خاص داره، یعنی در واقع هوش حسی حرکتیش در واقع قوی تر هستش، آیا ما به این باید پاسخ بدیم یا نباید پاسخ بدیم؟
پاسخ بدیم.
احسن.
اما مدل اجرا را مشکل داریم.
آفرین. در واقع اون چه که در سند راهبردی آمده، اومده روش ها رو عوض کرده، شکل فعلی که منم یه وقتی مدافعش بودم، بنده سال 76-77 از جانب وزیر وقت موظف شدم برم بررسی کنم که بگم مدارس تیزهوشان منحل شود یا باشد. من رفتم مطالعه کردم، اسناد رو دیدم، سوابق دیدم، تجربیات جهانی رو دیدم و به شرایط روز آموزش پرورشمون نگاه کردم. گزارش که برای وزیر وقت نوشتم این بود که با توجه به شرایط امروز هنوز برای فراگیر کردن پاسخگویی به استعدادهای برتر شرایط فراهم نیست، فعلا استمرار پیدا کنه. اما الان دو تا مطالعه انجام شده که اون مطالعه صرفا از جهت یادگیری نگاه نکرده، تو اون اومده مثلا به رشد اجتماعی، حس وطن دوستی و مسائل دیگه هم پرداخته. این دو تا سند هستن که سندهای پشتیبان سند بنیاد نخبگان هستش، سند راهبردی نخبگان روی سایت بنیاد اگر مراجعه بفرمایید این دو سند هست. اومده گفته که درسته که اینا بیشتر یاد میگیرن، بهتر یاد میگیرن،
اما یه عاملی رو از دست میدن که اون برای ما مهمتره و اونم عامل رشد اجتماعیه، عامل زیستن با دیگرانه. چون این عامل از دست میدن، ما ترجیح میدیم که اینا برن تو مدرسه عادی، رشد اجتماعی مطلوب داشته باشن، پایبندی اجتماعی داشته باشن، با دیگران بتونن خوب زندگی بکنن و یادگیری هاشون رو هم ما انجام میدیم، اما نه با روش جداسازی، بلکه با روش توسعه پژوهش‌سراها، با روش جداسازی درون مدرسه‌ای، یعنی تشکیل باشگاه‌های علمی، کلوب‌های علمی، با تشکیل سامر اسکول‌ها و مدارس تابستانی که بچه‌ها میان تو دنیا هم رسمه که این بچه‌هایی که دارای استعداد خاص هستن نه فقط هوش، چون در سند راهبردی نخبگان استعداد مساوی هوش گرفته نشده، تعمیم داده شده همه استعدادها رو در بر گرفته.
طرح شهاب دقیقاً دنبال این
احسن.
آقای امجدیان مثل که
خیلی ممنون آقای مهندس و آقای دکتر فضلی خانی، اشارات خوبی داشتید. ببینید ما مبنام فکریمون در واقع من اعتقاد به این دارم که توجه ویژه به جای جداسازی، این اصل
احسن.
موضوع تعلیم تربیته، این اساس کاره. منتها ببینید زمانی این محقق میشه که شما امکانشو داشته باشید، در واقع زمانی که در مدرسه عادی امکان این رو داشته باشید که این توجهات ویژه رو داشته باشید به دانش آموزان، اگه این رو داشتی میتونی این توجه ویژه رو به جای جداسازی انجام بدی. اما تا زمانی که این محقق نیست، شما نمیتونید به جای به بهانه این که یا با هدف این که در واقع اون چون توجه ویژه رو ندارید حالا حتما جداسازی رو انجام بدید، یه لازمه بالاخره شما ندارید امکانش رو. ببینید مثلا همه چیز در مدرسه یکسانه، کتاب یکسان، مدرسه عادی، معلم یکسان، روش یکسان، تعداد دانش آموزان یکسان، حد متوسط بچه رو درس میدید، کاری به بالا پایینش ندارید، نه به پایینی ها میتونید توجه کنید نه به بالایی ها. یعنی اصلی که یه معلم رو میفرستیم تو مدرسه عادی میگیم شو حد متوسط درس بده، کاری به بالا پایین نداشته باش. آیا ما این بالا پایین ازش بگذریم تا زمانی که امکانش نیست؟ خب نباید این کار بکنیم، بالاخره باید بهش بپردازیم. اما ببینید این شناخت این افراد احسن، ببینید بحث اینه که اولا معنی استعداد رو حالا اشاره کردید، ما معنی درستی از استعداد تو آموزش پرورش استفاده نکردیم تا الان، بر اساس اون سند میتونیم تعریف باز تعریف کنیم، کارمون رو باز تعریف کنیم و در واقع استعداد رو و تیسوش رو معناش رو جدیدتر و با شاخصهای دیگری، یعنی شاخص برش تعیین کنیم، نگیم حالا هر کسی که آزمون هوش رو داد حتما اون آدم با استعدادیه، حالا ریون رو داد دیگه حتما با استعداده. پس بنابراین ما ابزارش رو، سازوکارش رو، اینا رو باید همه رو بازبینی کنیم. ما اینو نداریم. الان ببینید در واقع سازوکاراش سازوکارهای صحیح نیست. این سازوکارهایی که الان استفاده میشه از نظر من
معناش این هستش که در واقع چون میشه داستان مرغ و تخم مرغ، ما مدرسه استعدادهای درخشان بیش از 50 سال تأسیس شده. درسته؟ 50 سال قبل آموزش پرورش ما در چه شرایطی بود؟ امروز در چه شرایطی؟ یعنی ما امروز پوششمون در دوره اول ابتدایی و دوره اول متوسط نزدیک به 100، یعنی 97 درصد. خب این آموزش پرورش قابل مقایسه نیست با اون آموزش پرورش. لذا اینی که ما باید شرایط رو فراهم کنیم، خب این سالها خیلی شرایط فراهم شده. شما الان تو حوزه تربیت بدنی با در واقع تیم‌های ورزشی دانش آموزی ما که الان میرن تو جهان افتخار می‌آفرینن، جداسازی شدن؟
نه، اینا رو مدرسه روشون کار کرده یا رفتن باشگاه.
آه ببینید تو مدرسه، تو مدرسه
اتفاقا تو مدرسه روشون کار نمیشه.
احسن.
اینا میرن تو باشگاه.
احسن.
بعد آموزش اینا رو برمی‌داره میاره به اسم خودش.
ببینید سوالی که کردید رو ببینید، کاری که اتفاق میفته، مدرسه محل استعدادیابیه. مدرسه
این کارم نمی کنه.
چرا ببینید
ما خیلی کم داریم.
نه ببینید اتفاقا آقای دکتر
خاص تا حدودی خوبه ولی بقیه درست نه.
آقای دکتر ببینید
فرهنگشو مدرسه های دکتر مهندس پیاده میکنه.
بله ببینید ابتدای کار
هنرمندان،
بله الان در حوزه هنر بچه‌هایی که استعداد هنری دارن
مدرسه است،
اینا از بستر مدرسه شناسایی میشن، اما با روش جداسازی درون مدرسه ای.
چه نسبتی انا ایماندس؟
الان عرض میکنم خدمت
نسبتش رو شما آید تو مدرسه خاصی که مدرسه های برجسته هستن.
عرض میکنم خدمت
اون کاری که تو اینجا انجام میشه با اون مدرسه شهرستانی که فقط درگیر معلم درسه اصلیه برای درسه دیگش میمونه آیا
ببینید الان عرض میکنم خدمتون الان این بچه هایی که در حوزه ورزش، در حوزه هنر، در حوزه پژوهش ما الان من بنده توفیق داشتم موقعی که معاون متوسط شدم ما 300 تا پژوهش سرا داشتیم و تقریبا 4-5 سالم بود که رشدش صفر بود ما این رسیدیم به 640 تا پژوهش سراها چی کار میکنن؟ مدارس استعدادیابی میکنن میگن این دانش آموز ممکنه تیزهوش نباشه اما علاقه پژوهشی سوال داره ذهنش سوال داره همون نکته ای که آقای فضیخانی هم اشاره کردن خب تو کلاس درس که نمیشه معلم همش به سوالا این جواب بده آقا کجا میخواه اصلا تو دانشگاه هم اینطوری نیست یکی از روش های پرداختن به استعدادها توی اون سند اومده روش منتورینگه یعنی که بنده یه استعدادی دارم منو ارجاع میدن به فرض کنید آقای فضیخانی میگن آقای فضیخانی این دانش آموز مستقیم با شما کار میکنه این استعداد ویژه در حوزه نانو داره در حوزه سلولی شما این چند سال اخیر مطالعه کنید ببینید که المپیاد نانو المپیاد سلولهای بنیادین اینها که داره در کشور برگزار میشه اینا چجوریه بچه ها چجور شناسایی میشن پژوهش سراها چه نقشی رو در واقع دارن ایفا میکنن لذا در اون سند
چند درصد آقای مهندس
ببینید
ببین درصد این افرادی که شما میگی میفرمایید من قبول دارم یه ما توی المپیاد هستیم
درصد همون
چند درصد از بچه‌ها از این امکان ببین از این امکان بهره مند هستن
که بتونن
امکان
دانش آموزان کشور رو
بله
ببین چند درصد این بچه‌هاش من قبول دارم آقا ما کار کردیم بچه‌هامون رشد پیدا کردن استعداداش خیلی شکوفا شده خیلی اش شناسایی کردیم این چند درصدن
آیا همه آقای دکتر حجازی و آقای امیری خیلی ساکت هستن من منتظر نباشید که ما مثلا بخوام چون
یه درصد رو به شروعه یعنی وقتی ما 300 پژوهش سرا رو به 640 پژوهش سرا میرسونیم یعنی اینکه دسترسی رو فراهم کردیم یکی از وظایف پژوهش سراها ارتباط با مدارس و شناسایی بچه‌هایی که استعدادهای ویژه‌ای دارن در امور پژوهشی لذا این درصد قابل توجه
مهندس
خب همین عرض می‌کنم
من عرضم اینه
ببینید وقتی که در سند رو...
فقط این نیست ببینید فقط پژوهش سرا یه امکانه
من ورزشم گفتم
شما
نرم گفتم
آیا استعدادهای دیگر رو بچه‌ها
بله ما مثلا برای کارآفرینی آیا دکتر شما بررسی کنید ببینید توی همین چند ساله کاری که در حوزه کارآفرینی شد طرحی که با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام شد بچه‌ها از مدارس عادی شناسایی شدن شما الان بازارچه‌های کسب و کار دانش آموزی رو برید ببینید ببینید تو استانا که تشکیل میشه چند درصدن کیا هستن دانش آموزایی که الان به عنوان کارآفرین دارن خرج زندگی خانوادهشون تامین کنن تو فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی ببینید دانش آموزایی که بازارچه فروش مجازی دارن خب اینا یعنی این که به استعدادهای متنوع داریم توجه کردیم فرصت بروز و ظهور رو فراهم کردیم اونجا میگه که اونجا میگه از تربیت میگه از تربیت گلخانه ای به تربیت باغچه ای
آقا من اینو قبول دارم منتها شما ببین از او اول ابتدایی باید کار شناسایی استعداد بچه‌ها رو انجام بدید. ببینید ما در واقع این امکان رو چقدر فراهم کردیم؟ معلمین ما چقدر آموزش دیدن که بتونن این شناسایی کنن استعداد بچه‌ها رو؟ تر شهاب آقای
فضیخانی خواهند داد تر شهاب رو بگن
توضیح خواهند داد که
جشنواره جابر ابن حیان هم شما بفرمایید
بله در رابطه با بحث تر شهاب چون میدونید سراسریش
اجازه میفرمایید
بذار آقای حجازی
مهندس درفشان چون بله. مقدمه ای هم بر این بحث مهارتی اشاره فرمودن بحث کارآفرینی من حوزه تخصصی مس واقعیتشون خیلی هم تو قضیه استقبال میکنیم که یه چیزی یاد بگیریم از اساتیدم شاگردیمون اینجا پس بدیم تو این قضیه کارهای خیلی خوبی شکل میگیره آقای مهندس مثلا بحث همین مهارت آموزی و تو ایجاد مدارس فنی حرفه‌ای و کار دانش و اینا ولی واقعیتش ما مشکلات اساسی ریشه‌ای داریم تو این کار و اونم برمیگرده به عدم ثبات مدیریت یعنی باد دادن این تر توسطیشون که داره اشاره میفرماد که بچهای ما اومدن تو بحث کارآفرینی اومدن تو بازارچه ولی یه دفعه این مخفول واقع میشه تو مدیریت بعدی نمیاد اینو ادامه بده که بله کارآفرینی از قانون برنامه سوم توسعه بر صورت ایجاد شده و خود وزارت آموزش پرورش آموزش عالی و مکلف کردن که این کار رو نهادینه کنه، ولی یه دوره مدیریتی مقبول واقع میشه، موجب میشه که ما هی از برنامه عقب بیفتیم. این بر صورت یه مشکل کارمون هست. یه مشکلی هم بحث عدم اولویتامون هست. من اون حالا برگردیم اون چیز اصلیمون که مدارس ما اولویت ها رو فراموش کردن. آقای فضلی خانی میگه پر نکنیم بر صورت، یعنی ما از دو طرف میبینیم دو طرف ضرره، بیاریمشون این بچه ها رو تو مدارس عادی، همخوانی ندارن، هم